ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. با گزارش رادیو آزادی، در حالی که مهلت اعلام شده از سوی پاکستان برای اخراج مهاجرین غیرقانونی از این کشور اول نوامبر به پایان رسید، روند اخراج مهاجرین غیرقانونی در پاکستان شدت یافته است. وبسایت رسمی وزارت داخله پاکستان ضرب الاجل 31 اکتبر را برای خروج پناهجویان غیرقانونی از این کشور اعلام کرده بود. اما سرفراز بوکتی، سرپرست این وزارت، یک شنبه گذشته و تلویزیون خصوصی جیونیز گفت که این مهلت در اول نوامبر به پایان میرسد و از دوم نوامبر این کشور رسما اخراج مهاجرین غیرقانونی را آغاز خواهد کرد. بوکتی گفت که در حال حاضر بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان بود و باش دارند که از این میان بیش از 1,700,000 آن مهاجرین غیرقانونی هستند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، میگوید که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان مغایر تمامی معیارهای بین‌المللی است. حنفی در جریان بازدید از روند بازگرداندن مهاجرین افغان در گذرگاه سرحدی تورخم در ولایت ننگرهار به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان مطابق توان به عودت کنندگان کمک خواهد کرد. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان، گفته است که سر از پنجشنبه روند بازداشت تمام مهاجرین غیرقانونی در سراسر پاکستان آغاز خواهد شد. او گفته است که مهاجرین غیرقانونی نخست به مراکز تعیین شده انتقال می‌یابند و سپس از آن مراکز به کشورشان اخراج خواهند شد. در این حال حکومت طالبان در بیانیه از تمامی کشورهایی که مهاجرین افغان را زندگی می کنند خواسته است تا افغانها را جبران اخراج نکنند. نماینده ویژه شمار از کشورهای غربی در امور افغانستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جاری در افغانستان گفتند که این کشور نه تنها با وضعیت وخیم اقتصادی و بشری دست و پنجه نرم می کند، بلکه با تهدید تروریسم نیز مواجه است. نمایندگان خاص کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، بریتانیا و ایالات متحده که به تاریخ 18 اکتبر در روم پایتخت ایتالیا با هم ملاقات کردند، روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه مشترک بر اهمیت وحدت جهانی برای اجتناب آزادی سازی روابط با طالبان تاکید کردند. در این اعلامیه آمده است که بیش از 29 میلیون افغان با وضعیت وخیم اقتصادی و بشری به سر می‌برند و آنان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. اعلامیه از طالبان خواسته است تا با همه کارمندان امدادرسان به شمول زنان و مردان اجازه بدهند تا به صورت مؤثر کارهایشان را انجام بدهند، به طور خاص در مناطق آسیب پذیر که بیشتر به کارمندان زن نیاز است. جمعیت هلال احمر ایران میگوید که برای حمایت از زلزله زدگان هرات یک محموله 250 تنی کمک های بشری را به افغانستان فرستاده است. جمعیت هلال احمر ایران ناوقت سه‌شنبه 31 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که این کمک ها در 11 لاری روز دوشنبه از سرحد ایران در ولایت خراسان رضوی با افغانستان منتقل شد. در اعلامیه آمده است که این کمک ها که بالغ بر 250 تن می باشد شامل بسته های غذایی، روغن خوراکی، کنسرو، کمپل، محصولات صحی، فرش و لوازم نظافت است. بانک جهانی با نشر گزارش تازه از وضعیت اقتصادی افغانستان گفته است که کسر بیلانس تجارت این کشور تا یک سال گذشته 37.5% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش که ناوقت سه‌شنبه 31 اکتبر به نشر رسید، از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال روان میلادی کسر بیلانس تجارت افغانستان به 4.4 میلیارد دلار افزایش یافته است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته میلادی کسر بیلانس تجارت این کشور 3.2 میلیارد دلار بود. بر اساس معلومات بانک جهانی، افزایش کسر بیلانس تجارت افغانستان ناشی از کاهش مجموعی صادرات و افزایش واردات است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه از باز شدن گذرگاه رفح برای مجروحان فلسطینی و اتباع خارجی استقبال کرد و گفت که ایالات متحده با فشار بر اسرائیل برای پابندی به قوانین بین‌المللی در مورد حمایت از غیرنظامیان در درگیری ادامه خواهد داد. جو بایدن که در قریه واقع در ایالت منسوتا صحبت میکرد گفت غیر ممکن است که تحت تاثیر تصاویر فلسطینی های رنگ دیده قرار نگیره. جو بایدن با گشایی گذرگاه رفح نتیجه تلاش و دیپلماسی ایالات متحده و شرکایش در منطقه بیان و اعلام کرد به زودی ممکن است هزار تبعی خارجی از این مسیر از غزه خارج شوند. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با مخالفت برخی از اعضای حزب دموکرات خود به دلیل حمایت قاطعش از اسرائیل در حال مواجهه است که اسرائیل عملیات زمینی و هوایی خود را در غزه گسترش داده و تلفات غیر نظامیان فلسطینی افزایش یافته است. در حالی که اسرائیل حملات تلافی جویانه خود به اهداف حماس را در غزه تجدید می کند، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده این هفته به شرقی میانه می رود. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در جریان نشست خبری روز چهارشنبه اعلام کرد بلینکن روز جمعه به اسرائیل و اردن سفر خواهد کرد. وزیر خارجه با بنیامین نتانیاهو و دیگر رهبران حکومت اسرائیل برای دریافت اطلاعات در مورد اهداف نظامی آنها دیدار خواهد کرد. میلر افزود بلینکن با اسرائیلی ها در مورد نیاز و اتخاذ هر اقدام احتیاطی برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامی گفتگو خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران کشورهای اسلامی را ترغیب کرده است تا در پاسخ به بمباردمان نیروهای اسرائیلی بر غزه تجارت به شمول صدور نفت به اسرائیل را متوقف کنند. خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با شمار دانشجویان ایرانی در تهران گفت دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی همکاری اقتصادی نکنند و در همه مجامع جهانی با صدای بلند و بدون تردید و لکنت این فاجعه آفرینی‌ها و جنایات را محکوم کنند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه در دومین حمله خود به کمپ آوارگان جبالیه غزه در حالی که اولین گروه از غیر نظامیان تخلیه شده از منطقه محاصره شده به مصر رفتن یکی دیگر از قماندانان حماس را کشتند. اسرائیل با یک حمله علیه شبه نظامیان حماس بار دیگر نوار پر جمعیت غزه را از زمین، آب و هوا در عملیات خود برای از بین بردن حماس پس از حمله مرگبار سرحدی آن به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر بمباردمان کرد. پس از حمله اسرائیل به جبالیه بزرگترین کمپ آوارگان غزه فلسطینی ها در جستجوی ناامیدانه قربانیان گرفتار در میان مخروبه ها گشتند. یکی از شاهدان عینی گفت این یک قتل عام است. اسرائیل اعلام کرد که جنگنده های آن بر اساس اطلاعات دقیق یک مجتمع قمانده و کنترل حماس در جبالیه را مورد حمله قرار دادند و رئیس قطعه ضد تانک حماس محمد اسرار را کشتند. در بیانیه اسرائیل آمده است حماس عمدن زیر ساخت های خود را در زیر اطراف و داخل ساختمان های غیر نظامی ایجاد می کند و عمدن غیر نظامیان غزه را به خطر می اندازد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. انتونی البانی صدر اعظم استرالیا از تاریخ 4 تا 7 ماه نوامبر به چین سفر خواهد کرد. البانی می خواهد تا تشنج های تجارتی و دیپلماتیک طولانی مدت با چین را کاهش دهد. جزید بیشتر از رویا زمانی.
چین تا کنون بزرگترین شریک تجاری استرالیا است. سفر انتونی البانیز به بیجینگ و شانگهای اولین سفر این مقام ارشد استرالیا به چین از سال 2016 به این سو می باشد. تنش های میان استرالیا و چین بر سر مسائل مختلف جیوپولیتیک از جمله حقوق بشر و دموکراسی در هانگ کانگ و همچنان بلند پروازی های بیجینگ در آبهای جنوبی چین و حوزه اقیانوسه وجود داشته است. اما درخواست کنبرا در سال 2020 مبنی بر تحقیق در مورد منشأ ویروس کرونا نقطه عطف در روابط هر دو کشور شد. این درخواست استرالیا که انتقاد از عملکرد چین در رسیدگی به این ویروس پنداشته شد، خشم چین را در پی داشت. تعرفه ها و سایر ملحوظات بر کالاهای استرالیایی از جمله شراب اعمال شد و تولید کنندگان را مجبور ساخت تا به دنبال مارکت های جدید باشند. پیش از سفر آقای البانیز بیجینگ موافقت کرد که محدودیت های خود را بر شراب استرالیا بررسی کند، در حالی که در مقابل کنبرا اقدام خود را بر سر تعرفه ها در سازمان تجارت جهانی به حالت تعلیق درآورد. که دگلر وزیر مالی استرالیا بر رسانه های محلی گفت که بررسی چین نشانه مثبتی است.
There's going to be an expedited review of the duties by China and یک بررسی زودهنگام از مسئولیت‌های چین صورت خواهد گرفت و انتظار می‌رود حدود 5 ماه طول بکشد. پس از این یک قدم مهم به پیش است. ما می‌دانیم که صنعت شراب واقعا توسط این تعرفه‌ها زمانی که در سال 2020 اعمال شد سخت ضربه دید.
چین زمانی بزرگترین بازار شراب استرالیا بود، اما صادرات پرسود این کشور با اعمال تعرفه های بزرگ ناپدید شد. ریچارد دولن، همکار و مدیر عامل مشترک در یک شرکت استرالیایی تولید شراب به صدای امریکا می گوید، در حالی که منتظر است تا بازار چین دوباره باز شود، شرکت او تجارت خود را با ایالات متحده گسترش داده است.
Diversified into the US in a larger way than what we probably would have anticipated. That got up and running a bit more quickly because we were able to invest more dollars into that market.
ما با ایالات متحده بیشتر از آنچه توقع می رفت متنوع شدیم. این کار یکمی سریع‌تر صورت گرفت به خاطر که به عوض فراهم کردن صادرات به بازار چین، ما توانستیم در بازار بیشتر سرمایه گذاری کنیم. ما آماده سرمایه گذاری هستیم. ما آماده هستیم تا محصولات شراب خود را به بازارهای چین دوباره سرازیر کنیم.
آلبانیز در جریان سفر رسمیش با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و لی کیانگ صدر زمان کشور در بیجینگ دیدار خواهد کرد و سپس در نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای شرکت خواهد ورزید.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده امریکا صدور احکام حبس برای خبرنگاران ایرانی نیلوفر حامدی و الهام محمدی را محکوم می کند. این دو خبرنگار که در ماه سپتامبر سال 2022 پس از گزارش وقایع مربوط به مرگ مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس دستگیر شدند، بیش از یک سال را در زندان وحشتناک ایوین تهران سپری کرده اند. مرگ امینی اعتراضات طولانی در سراسر آن کشور را برانگیخت که بزرگترین تهدید برای رژیم از زمان روی کار آمدن آن در سال 1979 بود. هر دو خبرنگار به جرم تبلیغ علیه نظام، تحرکات علیه امنیت ملی و همکاری با امریکا متهم شدند. حامدی پس از توقیف این زن جوان کرد ایرانی در تهران به دلیل نداشتن حجاب مناسب خبر وضعیت وخیم امنی را اعلام کرد. محمدی خبر تشییع جنازه امینی و حضور هزاران نفر را در آن نشنمود. حبس طولانی مدت برای این دو باعث خشم شده است. ابرام پیلی، معاون نماینده ویژه امریکا در امور ایران، در صفحه اکسش نوشت نیلوفر و الهه باید هرگز زندانی نمی شدند و ما احکام صادر شده را در مورد حبس آنها محکوم می کنیم. رژیم ایران خبرنگاران را در زندان می افکند زیرا از حقیقت می ترسد. بله، رژیم ایران به عنوان یکی از بدترین زندانبان روزنامه‌نگاران در جهان می باشد. خبر صدور احکام زندان برای محمدی و حامدی در باره سرنوشت شوم مهسا امینی به دلیل داشتن حجاب نامناسب نیز با پس زمینه وحشتناک منتشر گردید. گزارش ها حاکی است که زن جوان دیگری به نام آرمیتا جرواند 16 ساله به دنبال ظاهر شدن با حجاب نامناسب در یک قطار آهن زیرزمینی و درگیری که با پلیس داشت به مرگ مغزی دچار شده و اکنون در بیمارستان در تهران اثر می‌برد. معاون فرستاده ویژه ایالات متحده نیز در مورد این قضیه در صفحه ایکسش نوشت متعجب و نگران گزارش‌های مبنی بر اینکه پلیس ارشاد ایران به آرمیتا جرابند 16 ساله حمله کرده است. خبرهای مربوط به وضعیت او را دنبال میکنیم. ما همچنان در کنار مردم شجاع ایران میستیم و با جهان همکاری میکنیم تا رژیم را در قبال تخلفاتش پاسگو قرار دهیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
جمعیت هلال احمر ایران با نشر اعلامیه گفته است که برای حمایت از زلزله زدگان هرات یک محموله 250 تنی کمک‌های بشری را به افغانستان فرستاده است. برای معلومات بیشتر در مورد وضعیت آسیب دیدگان زلزله من سحر عظیمی با حسن حسینی رئیس پایگاه خبری هرات تایمز مصاحبه انجام دادم که با هم می‌شنویم. وضعیت مجموعی آسیب دیدگان زلزله در ولایت هرات از چی قرار هست؟
در پاسخ به سوال اول بتونم بگم که وضعیت مجموعی آسیب دیدگان در هرات به شدت وخیمه. یعنی زمستان داره فرا میرسه و متاسفانه اداره محلی و طالبان نتونسته هنوز به صورت درست کمک رسانی بکنه. کمک هایی که از طرف کشورهای خارجی هم آمده تا فعلا از طرف طالبان به نیازمندا توزیع نشده. گفته شده که یک سری کارهای را قراره که انجام بدن ولی هنوز متاسفانه نشده. در قسمت کمک رسانی تا فعلا بسیار بسیار ضعیف عمل کردن و اگر کمک هم شده از طرف شورای علما که نقش شورای ولایتی در دولت گذشته داره برای کسانی کمک شده که قائم بودن یا ارتباط خویشاوندی با اعضای شورای علمای هرات داشتن.
رسیدگی دولت در قسمت بازماندگان سکونت موقت و دائمی نفع چی بوده و همچنین در مورد شفافیت رسیدگی به کمک ها مخصوصا در نقاطی که مردم آسیب دیدن از چه قرار بودن؟
برای سکونت موقت و سکونت دائمی افراد هنوز متاسفانه هیچ برنامه دولت نتونسته اداره ملی طالبان در هرات نتونسته راه اندازی بکنه. ببینید با ساختن چند تا خیمه از طرف نهادهای کمک رسان خارجی مشکل به هیچ عنوان حل نمیشه. خواسته ای که از طرف اداره ملی هرات یا مردم از اداره ملی طالبان در هرات دارن این است که حداقل برای از اینکه خانه ها جور بشه پس دوباره برای از اونها و بافت روستای دوباره بهتر بشه کانکس هایی هست در داخل کمپ عریبا از ایتالیایی ها مانده در فرودگاه هرات اونا رو جابجا بکنن ولی متاسفانه فقط یک چند دونه رو هم شاید به صورت نمایشی برای بعضی از جایی که فکر میکردن برای قوم خودشان از اونها رو تقسیم کردن برای تمام مردم توزیع نشده. برای سکونت دائم افراد هم متاسفانه هیچ برنامه تا فعلا نتونستن راه اندازی بکنن. کمک ها به هیچ عنوان شفاف نیه، هیچ کس نمیفهمه که کمک ها چطور توزیع میشه، بر اساس چه سلیقه‌ای توزیع میشه. جو عمومی این است که کمک ها از طرف اعضای طالبان برای خانواده های طالبان توزیع میشه. چه معنی داره که در شورای علمای تروریستان طالب در هرات آدم های از یا اعضای از ولایت فرا یا هلمند باشن؟ شرکت های بسیار زیادی مدرسه اینه که متاسفانه به صورت درست برای نیازمندها توزیع نمیشه. در ولسوالی زندجان، در ولسوالی قوریان، در ولسوالی بولان، سایر ولسوالی آسیب دیده متاسفانه کمک به صورت درست توزیع نشده. اگر شده هم فقط برای افراد توزیع شده که مربوط به خانواده خودشان است. به هیچ عنوان شفافیت وجود نداره.
با توجه به گفتایی که شما در رابطه با مردم گفتین، وضعیت بازماندگان گفتین، مردم محلی از مقامات در ولایت هرات چی خواسته و چی پیشنهاد دارن؟
ببین، پیشنهادات خواسته‌های مردم بسیار واضحه. مردم خیلی از اینکه خواسته داشته باشن نیاز دارن از اداره محلی طالبان در هرات کمک دریافت کنن. این کمک‌ها شامل بافت احیای بافت روستایی در هرات هست. یکی مثلا دوم اینه که کمک‌ها به صورت درست و شفاف توزیع بشه. مثلا سوم اینه که سروی بشه چه تعداد خانه آسیب دیده، نه اینکه نهادهای کمک رسان بگیرن جلوی روش، نه اینکه برای متنفذین محلی به دلیل اینکه تو فارسی هستی یا به دلیل اینکه تو هزاره هستی به دلیل اینا زمینه کمک رسانی فراهم نشه. مردم میخوان که شفافیت وجود داشته باشه، مردم میخوان که همه چیز به صورت درست عادلانه توزیع بشه، مردم میخوان که هیچ فرق بین پشتون با تاجیک و با هزاره یا با سایر اقوامی که در افغانستان زندگی میکنن حداقل در هرات آسیب دیدن وجود نداشته باشه. متاسفانه هنوز این یک آرزوی محاله برای مردم هرات.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
با آغاز روند برگشت افغانهای مهاجر فاقد اسناد از پاکستان، بسیار از صاحبان مشاغل محلی شاهد کمبود نیروی کار و کاهش فعالیت‌های تجاری در این کشور هستند. سارا زمان خبرنگار صدای آمریکا در پاکستان از بازار محصولات عمده فروشی در اسلام آباد، جایی که اکثر افغانها به عنوان تاجران، فروشندگان و کارگران روزمزد کار می‌کنند، گزارش تهیه کرده که همکارم فرخنده پیمانی جزئیات آن را تقدیم می‌کند.
بازار عمده فروشی سبزیجات و میوه‌جات در اسلام آباد پایتخت پاکستان از طرف صبح همیشه مشغول و پر از ازدحام است. هر روز صدها هزار صندوق محصولات از لاری ها تخلیه شده و در سراسر شهر برای فروش گذاشته می شود. بازارها به شدت به کار افغان ها وابسته است.
تمام معاملات ما با برادران افغان ما صورت می گیرد. آنها در اینجا به عنوان کارگر کار می کنند. اکثرا کسانی هستند که از ما عمده می خرند و بعد به طور پرچون به فروش می رسانند. نزدیک به 77% از افرادی که در اینجا با این تجارت مشغول هستند افغان هستند.
اما حالا همه چیز در حال تغییر است. دستور دولت پاکستان مبنی بر این که افغانهایی که بدون اسناد و مدارک قانونی زندگی می کنند می خواهد تا 31 ماه اکتبر به طور داوطلبانه این کشور را ترک کنند یا از اول ماه نوامبر به بعد با سرکوب مواجه خواهند شد.
من 2-3 کانتینر محصول و مال آماده فروش دارم، اما 15 روز می گذرد و حتی نصف کانتینر هم به فروش نرسیده است. هیچ خریداری وجود ندارد.
بر اساس معلومات دولت پاکستان، نزدیک به 1.7 میلیون افغان که حتی بسیاری از آنها در پاکستان تولد شدند به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند. مقامات پاکستان می گوید که نزدیک به 200 هزار افغان در 2 ماه گذشته به دلیل ترس از سرکوب و اخراج اجباری این کشور را ترک کردند. در حالی که تاجران افغان آینده خود را نامعلوم می بینند، شرکای پاکستانی آنها مانند نجیب الله نگران صدها هزار دلار سرمایه گذاری هستند.
ما به صورت پول نقد تجارت نمی کنیم. تجارت ما همه بر اساس اعتبار است. افغان ها قرضدار ما و ما هم قرضدار آنها هستیم.
بسیاری از کارگران افغان از ترس دستگیری توسط پلیس پاکستان دست از کار کشیدند. نبی خان با عنوان کارگر کار می کند. خانواده او اسناد قانونی اقامت دارند، اما کارت شناسایی او مشکل دارد.
تمام زندگیم را اینجا گذراندم و حالا با این مشکل مواجه هستم. احتمال این وجود دارد که من از خانواده ام جدا شوم.
افغان ها بدون داشتن حمایت اجتماعی کارهای سخت و طاقت فرسا را در بدل پول کمتری نسبت به همکاران پاکستانی خود انجام می‌دهند و فروشندگان برای پایین نگه داشتن مصارف خود با آنها متکی هستند. با افزایش سرعت خروج افغان‌ها از پاکستان، تجارت و کاروبار پاکستانی‌ها با اختلالات بزرگ مواجه شده است. این در حال است که بیش از 4 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کنند که بیشتر آنها به صورت قانونی به سر می برند. با آنکه بسیاری از آنها در گذشته با سرکوب و اخراج مواجه بودند، این بزرگترین اقدام پاکستان برای اخراج افغانها شمرده می شود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شان وندایف، رئیس اجرایی نهاد افغان اوک، میگوید که مقامات آمریکایی و شماری از نهادها با حکومت پاکستان در تماسند تا از اخراج اجباری متحدین افغان خود خودداری کند. وزارت خارجه ایالات متحده از وضعیت در پاکستان اظهار نگرانی شدید نموده و گفته که با مقامات در پاکستان در تماس است و افغانهایی را که برای طی مراحل اسناد مهاجرتشان به آمریکا در آن کشور به سر میبرند شامل اخراج اجباری نشوند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم ژیلا نوری بشنوید.
پاکستان مطابق به میعاد تعیین شده اول نوامبر به اخراج اجباری مهاجرین افغان از خاک پاکستان آغاز کرده و اعلام نموده است که مهاجرین فاقد اسناد بازداشت و اخراج خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده شدیدا نگران وضعیت در پاکستان است و با مقامات حکومت در پاکستان در تماس است تا آنی از افغانهایی را که به خاطر طی مراحل پروسه مهاجرتشان به آمریکا در پاکستان به سر میبرند اخراج نکند. ایالات متحده با سایر کشورهای همتای خود از پاکستان خواسته است تا پابند تعهدات خود در برابر پناهجویان افغان بماند و متوجه رفتار خود با پناهجویان افغان باشد. شان وان دایور مسئول نهاد افغان ایوک میگوید که پاکستان از سال 2021 بدین سو در پروسه انتقال افغان ها همکاری نموده است و پالیسی جدید اخراج پناهجویان پاکستان در قبال متحدین افغان که انتظار آمدن به امریکا را دارند زیاد روشن نیست.
من با مقامات امریکایی به تماس هستم و نهاد ما تلاش دارد تا پاکستان با افغانهایی که در معرض خطر هستند رفتار انسانی و منصفانه داشته باشد، به خصوص متحدینی که انتظار آمدن به امریکا را دارند و به طور تخمینی ما حدود 25,000 نفر هستند. ما امیدوار هستیم که پاکستان آنچه را که ایالات متحده طی سالها برای آنها پیشنهاد کرده است بپذیرد و قسمی که شاهد هستیم تا این حد باعث معطلی پروسه کاری آنها نشود.
شمار از نهادهای عامی حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان از تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری افغانها انتقاد کردند و خواهان لغو اخراج افغانها در معرض خطر شدند. عزیز افی میگوید نهادهای بین‌المللی باید مشروعیت پناهندگان در پاکستان را تسجیل بکنند و این افراد ثبت نام سیستم مهاجرت پاکستان شوند.
برگشت یک تعداد کثیر از اینا که شامل فعالین و مدافعین حقوق بشر هستند، فعالین حقوق زنان هستند و همچنان کارمندان گذشته دولت هستند، خیلی خطرناک است و سبب خواهد شد که اینا یا دستگیر شوند یا شکنجه شوند و حتی یک تعداد زیاد از اینا متاسفانه کشته شوند و از دست برند. مسترد کردن این افراد یا به اصطلاح بیرون کشیدن این افراد در این شرایط در واقع امر یا عودت دوبارهشان به افغانستان در این شرایط متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ است که در حق یک تعداد مظلوم است که اونا از یک وضعیت بسیار ناگوار فرار کردن و پناه آوردن به این کشور.
حکومت پاکستان ادعا نموده است که مهاجرین افغان مقیمان کشور در خشونت‌ها و عملات اخیر در پاکستان دست داشتند. فرهد آصف مؤسس انستیتوت صلح و مطالعات دیپلماسی در اسلام‌آباد میگوید با کنار گذاشتن واکنش‌های احساسی باید وضعیت در پاکستان را نیز در نظر بگیریم.
در پاکستان باید به مسائل عمده امنیتی، وضعیت اقتصادی و مشکلات دهشت‌افکنی که بیشتر شده است نگاهی بیندازیم. یکی از تصامیم اخیر پس از حملات دهشت‌افکنی در سرحد میان پاکستان و افغانستان گرفته شد. پاکستان این تصمیم را به خاطر گرفته است تا بتواند قوی‌تر در برابر مشکلات برخواسته از دهشت‌افکنی گروه تحریک طالبان پاکستانی مبارزه کند.
نادیه هارتمن از بخش حقوق پناهجویان و مهاجرین دیدمان حقوق بشر میگوید پاکستان عضو شمار از کنوانسیون های بین المللی است و باید از پناهجویان در معرض خطر مراقبت کند.
پاکستان از اصول غیر قابل تعدیل قانون بین المللی تخطی می کند و این تعهد است که پاکستان با آن ملزم است. بخاطر که یکی از تخطی های کنونسیون شکنجه است و کسانی که با برگشت به جای دیگر با تهدید جدی و شکنجه مواجه است ممنوع است. پاکستان متوجه این مسئله نیست که در عوض محافظت از افراد در معرض خطر می خواهد این افراد را برگرداند و برای آنها محافظت بر اساس قانون بین المللی را فراهم نمی‌سازد.
عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان مخالف با معیارهای بین‌المللی حمایت از مهاجرین بوده و در بازی دستورخم گفت که حکومت طالبان مطابق توان خود به عودت کنندگان کمک خواهد کرد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر از حکومت پاکستان خواستار توقف اخراج مهاجرین افغان از آن کشور شده است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا به پایان میرسه. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ نسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.